سیستم ها اینجا پشتیبانیه. من صدای شما رو میشنوم 500. صدای منو دارین؟
این افراد در حال تماشای حاصل بزرگترین تلاش زندگیشون هستن. در دنیای دیگه. وقتی اون رو به این سفر فرستادن، همگی جوان بودم. این مردان و زنان بیش از 2 دهه است که با او در حال سفر هستند. ولی حالا کارش تمام شده و باید بمیره. ولی پیش از اون شیرجه عمیق مرگبار به او آخرین چالش حماسیش رو دادن.
والا مووی تقدیم می کند.
گرانش کیسه بزرگی از ترفند داره. هیچ کدومشون دوست داشتنی تر از حلقه سیاره‌ای جهانها نیست. منظومه شمسی ما به تنهایی 4 سیاره حلقه دار داره. این یکی نامی رومانتیک داره. J1407B اولین سیاره ای که پیدا کردیم و دور خورشیدی دیگه میچرخه. چرا ما سیارات حلقه دار بیشتری در کهکشانمون پیدا نکردیم؟ دلیلش اینه که حلقه ها خیلی غیر عادی هستن یا شیوه هایی که ما برای یافتن سیارات فراخورشیدی به کار میبریم برای دیدن حلقه های سیاره ای که ممکنه اونها را احاطه کرده باشن چندان خوب نیستن. حلقه سیاره J1407B به قدری وسیعه که روزهایی برای ستارش کسوف ایجاد کرده بود. این حلقه ها طولی حیرت انگیز تا 112 میلیون مایل پیدا کردن. اونا اینقدر زیادن که میتونن فاصله بین زمین و خورشید رو پر کنن. اگه حلقه سیاره J1407B به اندازه 1 بشقاب شام بود، حتماً 100 برابر نازکتر میشد. به نازکی موی انسان. این تضاد شگفت‌انگیز میان قلمرو پهناور حلقه سیاره‌ای و باریکیش فقط در منظومه شمسی ما دیده میشه. دورترین حلقه نپتون از مرکزش به قدری ظریفه که ابتدا فکر میکردیم بخشی از یک حلقه است. یک حلقه نه، بلکه مجموعه ای از کمانها. این تا وقتی بود که از سفینه مسافر 2 ناسا رونمایی شد. بخش‌های ضخیم‌تر یک حلقه کامل کم نورتر هستند. جالبه که عجیب‌ترین سیاره در منظومه شمسی کمترین توجه رو به خودش جلب کرده. مسافر 2 تنها سفینه فضایی است که تا به حال برای یک عملیات شناسایی مقدماتی به اورانوس فرستاده شده. یکی از 2 سیارات قول یخی که دور خورشید میچرخند. در مدت تابستانهای طولانی 20 سالش خورشید هرگز در اورانوس غروب نمیکنه. زمستانها هم به همین اندازه طول میکشند. 20 سال شبهای پشت سر هم. برخلاف بقیه سیارات گازی، اورانوس قلب سردی داره. اصلا گرمای درونی تولید نمی کنه. اورانوس یک جهان خیلی عجیبه. لبه بیرونی اتمسفر شدیداً داغه. داغتر از 500 درجه فارنهایت. اورانوس همچنین سردترین ابرهای منظومه شمسی رو داره. دارم از حدود 400 درجه زیر صفر حرف میزنم. این چه نوع اقیانوسی است؟ از آمونیاک ساخته شده؟ آب؟ برخی از دانشمندان فکر میکنن شاید این اقیانوسی از الماس مایع باشه. قابل توجه آژانس‌های فضایی، شاید ارزش یک دیدن دیگر رو داشته باشه. بعد مسئله کج بودنش مطرح میشه. اورانوس به دور خورشید با زاویه تقریبا 90 درجه در صفحه مدار خودش میچرخه. چه اتفاقی ممکنه برای اورانوس افتاده باشه که اینطور کج شده؟ بهترین حدسمون اینه که یک همچین اتفاقی افتاده. اورانوس دچار تصادف وحشتناکی شده. بعد از انفجار دوم، محور چرخشی اورانوس 98 درجه کج شد. جهان دیگری در منظومه شمسیمون هست که ما فکر نمی‌کنیم حلقه داشته باشه. حلقه های مشتری به قدری کم نور بودن که هیچ تلسکوپی بر روی زمین تا به حال اونها رو ندیده. وقتی مسافر یک از کنارشون عبور کرد، کشف شدن. زحل ما توسط دوست داشتنی ترین، بزرگترین و روشنترین حلقه سیاره ای اطراف خورشیدمون زیبنده شده. این دورترین سیاره است که با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیم و تأثیر زیادی بر روی اجدادمون گذاشته. وقتی به بابلی ها در 3500 سال قبل فکر میکنم که سیارات و ستاره های بالای سرشون رو میدیدن، از خودم میپرسم که چقدر براشون بعید به نظر میرسیده که یکی از همگونه هاشون به اون نقطه نورانی در دور دست افرادی رو بفرسته. ما در اتاق شبکه دور دست های منظومه شمسی در لابراتوار موتور جت ناسا هستیم. در اینجا بلند پروازانه ترین سفرهای اکتشافی هدایت و نظارت شدن. چرا این آدم ها اینقدر احساساتی هستن؟ اونها زندگی کاریشون رو وقف همکاری با این ربات کردن. و حالا این چند دهه در حال اتمامه. اون هم پایانی که واقعا زیباست. مسیر ما از موجودی بی‌دفاع با ریشه‌هایی درون زمین تا حضور ما در آسمان‌های زحل به زودی آشکار میشه. اون جسم درخشان و ناپایدار چیه که می‌بینیم؟ این همون چیزیه که گالیله در سال 1610 از خودش پرسید، وقتی اولین انسانی شد که زحل رو فراتر از یک نقطه نور دید. پس این تلسکوپی است که انقلاب علمی مدرن رو ممکن کرد. میدونی تو واقعا چیز خوبی رو شروع کردی. از تو اون نگاهی انداختی و کیهان رو پیدا کردی. البته معنیش این نیست که اشتباهاتی نداشتی. با دیدن چیزایی که فکر کردی دیدی، حدس اشتباهی زدی. این که فکر میکردی زحل دو قمر متقارن در دو طرفش داره. دو سال بعد وقتی برای بار دوم نگاه کردی، شوکه شدی. وقتی فهمیدی قمرهات ناپدید شدن. دلیلش این بود که هر دو جهان، زمین و زحل، در حرکت بودن و این دو جهان جایگاهشون نسبت به هم تغییر کرده. تو الان داشتی به حلقه های زحل با دقت بیشتری نگاه می کردی. حلقه سیاره ای زحل 175 هزار مایل طول داره، اما ضخامتش به طور میانگین تنها چند هزار فوته. اونا ظریف‌تر از این حرفا بودن که با تلسکوپ اولیه تو دیده بشن. اما دو سال بعدش یه نگاه دیگه انداختی. حالا فکر کردی که این سیاره بازوهایی داره. چهل سال گذشت تا اینکه یک ستاره شناس هلندی به اسم کریستیان هویگنس یک بار دیگه با تلسکوپ فوق پیشرفته بزرگش به زحل نگاه کرد. هویگنس اولین نفری بود که فهمید این جهان‌ها ممکنه با حلقه محصور شده باشن و زحل یکی از اونا بود. اون همچنین بزرگترین قمر زحل رو کشف کرد که بعدها بهش میگفتن تیتان. وقتی بالاخره زمانش رسید که ما از اون جهان دیدار کنیم، سفینه فضاییمون هویگنس نام گرفت. در علم گالیله ها، نیوتون ها، داروین ها و انیشتن هایی هستن و بعد یکی دیگه از همین دانشمندان بزرگ رو میبینیم. نه از اونایی که یک تصویر کاملا جدید از طبیعت میکشن، اما مثل کریستیان هویگنس که باعث اتفاقات بزرگی میشن. یکی دو تا جای خالی رو روی اون نقاشی وسیع دانشمندانی مثل جیوانی دومنیکو کاسینی پر کردن. او اوایل قرن 17 تو شهر پرینالدو به دنیا اومد، جایی که الان ایتالیا قرار گرفته. کاسینی کارش رو به عنوان دانشمند شروع نکرد.
He began his career as a pseudoscientist. An astrologer. Astrology is a collection of ideas based on the notion that worlds have certain human personality traits, and that the influence of these distant worlds, depending on which are rising and falling at the time of your birth, will determine who you are and what your fate will be. It's another form of prejudice, making unfounded assumptions about who a person is without bothering to get to know them. Astronomy and astrology used to be the same thing until there was a great awakening to our actual circumstances in the cosmos.
در سال 1543 نیکولاس کوپرنیکوس یک کشیش لهستانی نشان داد برخلاف باور عوام ما مرکز دنیا نیستیم. زمین و سیارات دیگه دور خورشید میچرخند. تنزل زمین از مقام مرکز جهان ضربه شدیدی به عزت نفس انسان بود. بیش از یک قرن بعد هنوز برخی از مردم از این باور دست نمی کشیدن و جیوانی کاسینی یکی از اونها بود. او یک پیشنهاد شغلی عالی رو قبول کرد. ملاقاتی با لویی 14 پادشاه خورشید افسانه‌ای فرانسه. لویی خود رو حاکم مطلق می دونست و سلطنتش رو مشیت الهی. اما اون همچنین اولین پادشاه اروپا بود که قدرت عظیم علم رو به رسمیت شناخت. اون میدونست که علم برای امنیت ملی حیاتی است. لویی 14 مشغول تأسیس اولین مؤسسه تحقیق علمی مدرن دولتی بود. رصدخانه پاریس. کاسینی به حاکم مطلق گفت که مدت زیادی در پاریس نخواهد موند. حد اکثر 1 یا 2 سال. اما وقتی پادشاه رصدخانه جدیدش رو در اختیار کاسینی قرار داد، او تمام علاقش رو برای بازگشت دوباره به ایتالیا از دست داد. تا 125 سال بعد رصدخانه پاریس توسط یک کاسینی اداره می شد. کاسینی لطف حامیش رو با نقشه ای از ماه جبران کرد که تا یک قرن به روزترین نقشه مونده. شاهلویی برای دستیابی به اندازه‌گیری های دقیق تری از طول جغرافیایی سرمایه سفری تحقیقاتی به آمریکای جنوبی رو تأمین کرد. چیزی با ارزشی عظیم برای ناخداهای ناوگان پراکندش و ستاره شناسان. کاسینی همه این اطلاعات رو گرفت و اولین کسی شد که مقیاس منظومه شمسی کوپرنیک که زمانی از اون نپذیرفته بودن رو محاسبه کرد. با تلسکوپش که قدرتی فزاینده داشت طول یک روز در مشتری رو پیدا کرد و همچنین نوارها و لکه های سطح این سیاره. کاسینی لکه سرخ بزرگ مشتری رو کشف کرد، مستقل از رابرت هوک در انگلستان، و تا امروز در این افتخار شریک هستند. کاسینی به کارش ادامه داد تا طول روز در مریخ رو محاسبه کنه. محاسباتش فقط 3 دقیقه تفاوت داشت. وقتی او بر سر محاسبات مشتری برگشت، تناقض‌های درونها گیجش کرد. کسوف قمرهای مشتری اون زمان که میپنداش شروع نشدن. یک تحقیق با تحقیق دیگه تفاوت داشت. این میتونست به دلیل تغییرات فاصله زمین تا مشتری همزمان با حرکت این دو جهان در منظومه شمسی باشه؟ اگه این درست بود، پس نور نمیتونست با سرعتی نامحدود حرکت کنه، زیرا مدت بیشتری زمان میبرد تا به زمین برسه. آیا سرعت نور محدود بود؟ این تصور برای کاسینی خیلی عجیب و انقلابی بود. فوراً اونو رد کرد. اگه اون شواهد رو تا هر جایی که منتهی می شدن دنبال می کرد، به ما معیاری برای کیهان می داد که هنوز بعد از 350 سال از اون استفاده می کردیم. اما کاسینی به دلیل محافظه‌کاری این دیدگاه رو به دلیل خیلی عجیب بودنش رد کرد. چندین سال بعد ستاره شناسی دانمارکی به نام اول رومر در رصدخانه پاریس دستیار کاسینی شد. رومر شخصاً بر روی برخی کسوف‌های اقمار مشتری بررسی‌هایی انجام داد و همون اختلافاتی رو در اطلاعات یافت که کاسینی رد کرده بود. اما رومر متوجه شد این ناهمخوانی برای چه بوده؟ شواهدی کوچک برای محدودیت سرعت نور. البته این زمانی بود که وفاداری کاسینی به اطلاعات اونقدر زیاد بود که حاضر به ریسک روی نارضایتی شاه لویی شد. پادشاه از کاسینی خواست تا مساحت دقیق قلمروش رو محاسبه کنه. هیچ کس اون روز تلاش نکرده بود نقشه‌ای دقیق بسازه، چه برسه به نوع توپوگرافی اون، محل دقیق همه کوهستان‌ها، رودخونه‌ها و دره‌های فرانسه یا هر کشور دیگری رو در این باب داشت. کاسینی این کار رو قبول کرد، اما فهمید نتایج ممکنه پادشاه رو راضی نکنه. او به پادشاه گفت: من خبر ناامید کننده تری برای شما دارم سرورم. ما همه فکر میکردیم فرانسه خیلی بزرگتر از نتایج مطالعات ما باشه. سرورم متاسفانه باید بگم قلمرو شما خیلی کوچکتر از اونه که تاکنون تصور میکردیم. پادشاه همه رو با خوشخلقیش غافلگیر کرد. گفت: کاسینی، چرا بیشتر از کل لشکریان ارتش دشمنانم زمینهای منو رو بودی؟ و بعد تحقیقی درباره زحل انجام داد. او اولین کسی بود که فهمید حلقه های زحل واقعاً چه هستن. اون مطرح کرد که اونها جامد نیستن، اما در عوض شامل اقمارهایی میشه که اطراف سیاره در گردش بودن. اون فهمید میان حلقه ها اختلافی است. کاسینی حفره های بزرگی در فهم ما از زحل رو پر کرد. اما چطور ممکن بود ما بتونیم به اونجا بریم؟ به انجام رسوندن این جستجوی افسانه‌ای به دست کسانی افتاده که اگه به خاطر دیدن چیزی که قرار بود ببینن نبود، زندگی غم‌انگیزشون کاملا فراموش می‌شد. با وزن بیش از 12,000 پوند در زمان پرتاب، سفینه فضایی کاسینی ناسا به اندازه یک اتوبوس.
والا مووی.
این پیکره شامل 70 پوند سوخت پلوتونیوم 238 که تا 20 سال میتونه دوام بیاره. اما این چیزی نیست که به اودیسه قدرتش نیرو میداد. او سوار بر رنگین کمان گرانش کل مسیر خروج از منظومه شمسی رو پیمود. پیشینه بزرگترین دستاوردهای انسانی تا جایی دورتر از تصورات احتمالی ما امتداد پیدا کرده. برخی ریشه‌هاش درون معبد آرزوهای از دست رفتمون مدفون شده. اما یه جورایی رویاها رشد می‌کنن. مأموریت‌های افسانه‌ای اولین عصر طلایی اکتشافات فضایی و احتمالاً بعدی توسط مردی ممکن شد که 2 اسم داشت، یکی واقعی و دیگری جعلی، و البته هر دو فراموش شدن.
درو باز کنید.
سالهای کودکی الکساندر شرژی به خوبی ثبت نشده، اما عده‌ای بر این باورن که مادرش رو که یک فعال سیاسی بوده، وقتی الکس 5 ساله بود به زور از او جدا کردن. او در میان کتاب‌های ریاضی و فیزیک پدرش پناه گرفت. اما زمانی که الکساندر 13 ساله بود، پدرش رو هم از دست داد. او با مادر بزرگش زندگی می‌کرد و با وجود سختی‌های بسیار تونست در معتبرترین دبیرستان قبول بشه و بعد از اون در بهترین مؤسسه مهندسی در اوکراین تحصیل کرد. اما فقط 2 ماه بعد از رسیدن به اونجا در سال 1914 به ارتش تزار برای جنگیدن در اولین جنگ جهانی خوانده شد. میان جهنم جنگ در خط اول نبرد، الکساندر شرژه یک استراتژی علمی برای کاوش ماه به ذهنش رسید. این استراتژی رو یک رمان نه بلکه یک نقشه در نظر گرفت. اما جهنم شرژه با جنگ به پایان نرسید. حالا او مجبور شده بود مسیر خودش رو میان میادین مین سیاسی وحشتناک روسیه انقلابی در پیش بگیره. او بیشتر بلد بود راهی برای رسیدن به ماه پیدا کنه. افسران سابق ارتش تزار و افرادی که همانند شرژه مجبور به پیوستن به ارتش سفید ضد انقلابی شده بودن رو دشمنان مردم می انگاشتن.
اونا ببرید سر کارش.
شرژه نمیتونست در اتحادیه شوروی آرامشی داشته باشه، پس از سر بیچارگی سعی کرد به لهستان فرار کنه. شرژه که به دلیل بیماری ضعف داشت توسط نگهبانان دستگیر شد و او رو از مرز برگردوندن.
بیا غذا بخور.
این دوران خطرناکی بود و مشخص نبود چه چیزی آدمها رو به درد سر جدی مینداخت. هیچ کس نمیدونست سرژی 3 سال بعد رو کجا گذروند. او به سادگی ناپدید گشت. وقتی در نهایت پدیدار شد دیگه الکساندر شرژه نبود. در میان درماندگی به دلیل تنها ماندن نام یک مرده رو برداشت. او اکنون یوری کندراتایک بود. بالاخره کتابی رو منتشر کرد که زمانی رویاش رو میان سنگرها در سر می پروروند. هیچ ناشری به اون علاقه نشون نداد، پس کتاب رو به خرج خودش چاپ کرد. این کتاب نامه کندراتایک بود به آینده‌ای که هیچ کس نمیتونست اون رو ببینه. اون این کتاب رو به هر کسی که میتونست این برگه ها رو بخونه نوشت، به منظور ساخت یک موشک میان ستاره‌ای. در اواخر سال 1920 کندراتایک برای طراحی یک بالابر قله ثبت نام کرد. اتحادیه شوروی با کمبود فلز روبرو بود. پس چالش کندراتایک این بود که بزرگترین بالابر قله ممکن رو تنها با استفاده از یک میخ بسازه. در انتها به قدری بزرگ شد که نامش رو ماستودون گذاشتن. چنین چیزی کابوس استالین بود. تصور کنین برای خدمت به دولت کاری قهرمانانه انجام بدید، با موفقیت دستور به ظاهر غیر ممکن رو با ساخت چیزی غول پیکر فقط با یک میخ اجرا کنید و وقتی کار تمام شد به خاطر خرابکاری به زندان بیفتید. چه کسی غیر از دشمن کشور میتونست چنین کار بی ملاحظه‌ای بکنه و یک بالابر قله بسیار بزرگ رو تنها با یک میخ بسازه؟ اینکه بالابر قله تا 60 سال کار کرد تا اینکه سوخت و از کار افتاد، تأثیری بر سرنوشت کندراتایک نگذاشت. کندراتایک محکوم به گذراندن 3 سال در اردوگاه مخصوص زندانیان شد، محلی جدید به نام شارشکا. جایی که دانشمندان و مهندسان به بردگی گرفته می شدن و روی پروژه های ملی بلند پروازانه کشور کار می کردن. کندراتای خود را درون یک پروژه انرژی باد غرق کرد. اما همچنان رؤیاش کاوش منظومه شمسی بود. خیلی زود بعد از اون با سرگئی کارالیوف آشنا شد، کسی که همچون او آرزوی ترک زمین برای کاوش کیهان رو داشت. کارالیوف بعدها پدر برنامه موشکی شوروی شد. او میخواست نام کندراتایک رو وارد برنامه موشکی نوظهورش کنه، اما شدیداً میترسید هر گونه تغییر در وضعیتش منجر به بررسی دقیق تری توسط پلیس مخفی بشه، پس انجامش نداد. اگر مقامات میفهمیدند کندراتایک در واقع شرجی بود، معلوم نبود با او چه کار میکردن. وقتی آلمان به روسیه حمله کرد، کندراتایک برای خدمت در خط اول نبرد داوطلب شد، جایی که تجهیزات ارتباطی رو مدیریت میکرد. سرنوشت دقیق او مشخص نیست، اما گویا در یکی از شبهای فوریه سال 1942 در یکی از جنگ ها از دنیا رفته. الکساندر شرجی AKA یا یوری کندراتایک فقط 44 سال داشت. این پایان داستان زندگی او بود، اما رؤیاش نه. در روزهای اول برنامه آپولو، دانشمندان و مهندسان تلاش می‌کردند تا راهی کشف کنند که چطور یک موشک می‌تونه زمین رو ترک کرده و مستقیماً روی ماه فرود بیاد. اونها به بن‌بست خورده بودند، نمی‌تونستن راهی پیدا کنند. شما برای رسیدن به ماه به یک موشک بزرگ قدرتمند نیاز دارین. چطور می‌تونید چنین چیزی رو بدون تصادف بر روی سطح جهانی دیگه فرود بیارید؟ تضمین این که بتونید دوباره به پرواز در بیاید و خدمه رو به سلامت به خونه برگردونید کاری به مراتب سخت‌تر بود. این شیوه به صعود مستقیم معروفه. این از دید یک مهندس ناسا به اسم جان هوبلت و همکارانش بن‌بست به نظر می رسید. یک نسخه از داستان بدین صورت نقل شده. دو دانشمند فضایی جرقه رؤیای کندراتایک رو زنده نگه داشتن. اونها دست نوشته 40 سالش رو به هوبلت تحویل دادن. تقدیم به کسی که این نوشته را می‌خواند و موشک میان سیاره ای را خواهد ساخت.
اول از همه برای انجام چنین کاری اجازه ندید تردید شما را بترسونه. در مبحث احتمال اجرای پرواز تنها به یاد داشته باشید که هیچ چیز در بخش مبحث پرواز یک موشک به فضا غیر محتمل نیست.
یک صفر 37 درجه هنوز خیلی خوب به نظر میرسه. شما آماده ای رفتن هستین؟ یه هشدار داریم. براو 1 آماده ای پرواز هستیم.
ما آماده ای پروازیم. محکم بشینید. حرکت میکنیم. ارتفاع 1600. عقاب عالی به نظر میاد. اینجا پایگاه آرامشه. عقاب فرود اومد.
ناسا ایده کندراتایک در زمینه برنامه مدارگرد ماه رو گرفت و با اون راهی سفری طولانی به ماه شد. اما افق فکری کندراتایک فراتر از این بود. او نخستین عملیات شناسایی سریع منظومه شمسی رو با گردش به دور سیارات در سر پروروند و از نیروی جاذبه اونها استفاده کرد تا این فضاپیما رو با سرعت بیشتری به نقاط دورتری در فضا بفرسته. او در رویاش دید که ما از جهانی به جهان دیگه تاب خواهیم خورد، همان گونه که اجدادمون از درختی به درخت دیگه می‌رفتن. انحراف گرانش برای نیاز انسان در مقیاسی بزرگتر. اما گرانش در کنار فوایدش میتونه مضراتی هم داشته باشه. چرا برخی جهانها حلقه دارن و بقیه ندارن؟ چرا زمین حلقه‌ای نداره یا مریخ؟ ما زحل رو بدون حلقش نمیشناسیم. بدون اون اوریان به نظر میرسه. اما در ابتدا چگونه حلقه ها رو به دست آوردن؟ این دقیقا همون چیزیه که یه ستاره شناس معروف ادوارد روش از خودش پرسید. درست زمانی که در سال 1848 از تلسکوپش به زحل نگاه کرد. روش فرضیه ای مطرح ساخت که حلقه های زحل ذرات قمر یا اقماری بودند که بیش از اندازه نزدیک شدن و سیاره عظیم اونا رو خرد کرده. اون تونست معادله ای ابداع کنه که برای تمام جهان ها کاربرد داره. به شما میگه که یه قمر چقدر میتونه به یه سیاره نزدیک بشه قبل از اینکه توسط نیروی جذر و مادی کشنده گرانشی سیاره خورد و به حلقه تبدیل بشه. این همون حد روشه. اما تا قبل از اینکه فضاپیمای کاسینی ناسا مجموعه از مانورهای جسورانه رو توی سامانه زحل اجرا کنه، یه بحث علمی درباره تشکیل این حلقه پیش اومد. برخی ستاره شناسان نظرشون این بود که قدمت حلقه ها به اندازه خود سیاره است. بیش از 4 میلیارد سال قبل وقتی این سیاره از صفحات گرد و غباری در هم آمیخته شد که خورشید تازه متولد شده رو احاطه کرده بودند، قمر یا اقماری گویا حد رشد زحل رو نقص کردند. دیگران فکر می‌کردند حلقه ها به تازگی ایجاد شدند، شاید فقط حدود 100 میلیون سال یا بیشتر. و فضاپیمای کاسینی ثابت کرد حق با اونها بوده. حد رشد خود زمین چیه؟ اگه فاصله ماه با زمین روزی از 12000 مایل کمتر بشه که اتفاقاً اصلاً احتمال چنین چیزی وجود نداره. و این البته چیز خوبی هم هست، چون من ماهمون رو همون جایی که هست دوست دارم. تنها یک قمر دیگه در منظومه شمسی است که مثل سیاره ما حرکت میکنه. شاید چون تنها قمریه که اتمسفر غلیظی مثل زمین داره و نوعی ویژگی های سطحی نظیر دریاچه و کوهستان که منو به یاد سیاره خودمون میندازه. همه اینها بالایه‌ای متراکم از محدود نارنجی از نظرها پنهان شده بود، تا اینکه آژانس فضایی اروپا با همکاری ناسا فضاپیمایی فرستاد تا روی سطح اسرارآمیز اون فرود بیاد. بله، به احترامت اسم تو رو روی اون گذاشتم، کریستیان هوگنس. اونا فراموشت نکردن. بعد از سفری میان سیاره ای به مدت 7 سال، فضاپیمای کاسینی هوگنس به سامانه زحل رسید. 4مین سفینه ما که به اونجا رفته، اما اولین سفینه ای که کاوشگری برای کاوش سطح قمر زحل فرستاده، تیتان. و اولین سفینه ای که قمری با پیچیدگی و شکوه بیشتری نسبت به ماه کدر و مرده خودمون آشکار کرد. همان گونه که کارل سیگن بیش از 2 دهه قبل پیش بینی کرده بود، دریاهایی از متان و اتان و همچنین آب و یخ در اونجا بود. وقتی کاسینی سال 2004 برای اولین بار به نیمکره شمالی زحل رسید، این سیاره در اعماق زمستان بود و خورشید تا 5 سال بعد طلوع نکرد تا زمان بهار شمالی زحل آغاز بشه. من اینطور فکر میکنم، یا این 6 ضلعی چرخان در قطب شمال زحل تک تک اجزاش به اندازه فانتزی های اجدادمون از این جهان ها عجیبه. شکل هندسی شش ضلعی منظم این ترکیب، کار دستی انسانها، زمین سازی، فعالیت مجدد بر روی سطح برای اهدافی نامشخص رو به یاد من میاره. اما این همچنین حاصل تغییری ناگهانی در سرعت باده که به قدری گسترده بوده که در زمان خیزش سطح آمونیاک تا نزدیکی قطب‌ها بالا آمده. این مادر همه ی طوفان هاست. جنونی از صاعقه و رعد که طوفان های بیشماری رو در خودش داره. بهار در زمین هم میتونه فصلی طوفانی و خشن باشه. اما در طول تابستان 7 ساله زحل بود که به فضاپیمای کاسینی دستور داده شد خودش رو از بین ببره. باوری به انسان‌ها میگه که در لحظه مرگ ما مهمترین خاطراتمون رو مرور میکنیم. شما اکنون بانک حافظه یک ربات نابود شده رو در آستانه اجرای بیرحمانه ترین فرمان میبینید. برنامه ریزهای آزمایشگاه موتور جت ناسا نام این رو گله نخ گذاشتم. 13 سال کاوش در سامانه زحل. از زمان پرتابش در سال 1997 و در طول سفر افسانه ایش او از امداد گرانشی استفاده کرد که 100 سال قبل توسط یوری کندراتایک طراحی شده بود. اما این ذخیره سوخت موشکیش بود که برای کنترل کننده های زمینیش این امکان رو فراهم ساخت که او رو در مسیرهای جدیدی از اکتشاف هدایت کنند. در آوریل سال 2017 اون سوخت در فضاپیما رو به اتمام بود. زمان شجاعانه ترین مانور کل دوران اون بود، پیش از اون که دستور مرگش در انتها صادر بشه. اینها دانشمندان مأموریت کاسینی هستند. برخی از اونها از 1990 مشغول کار بر روی این پروژه بودند، زمانی که بیش از یک رویا نبود. اونها میدونستند که کاسینی باید بمیره. خیلی خطرناکه اون رو سرگردان و بی هدف رها کنن. ممکنه به یکی از اقمار سامانه زحل بخوره که شاید حیات در اون پنهان شده. این برخلاف قوانین کنوانسیون های قرنطینه حفاظت از سیاره ای ناسا در کتاب قوانین فضاست. اگر فرصتی باقی میگذاشتن، کاسینی ممکن بود سرنوشت زیستی ممکن تیتان یا انسلادوس رو تغییر بده. اکنون دستوری وحشتناک صادر شده بود. کاسینی در فاصله بسیار دوری است. پیام با سرعت نور میره و بیش از یک ساعت بعد به اون میرسه. تک تک ریز تراشه ها در اون طوری طراحی شدن که در مقابل دستوری که اکنون میگیره مقاومت کنه. آشفتگی درونی این ربات وفادار که به او دستور داده تا از غرایز خودش سرپیچی کنه باید شدید باشه. همون مهندسانی که به او دستور داده بودن تحت هر شرایطی از خودش محافظت کنه، حالا مجبورش میکنن تا خودش رو بکشه. اون باید از دستور اطاعت کنه.
سامانه به خوبی در حال هدایته. مسافت سنج پشتیبانی عملیات فضایی روی 0 1 1 9 1 2.
اون با این نیروهای بزرگ می جنگه که در تلاشن برای آخرین بار موقعیت او رو اصلاح کنن. اون سوپاپای اطمینانش رو 100% به کار انداخته. در تمام این مدت وفادارانه اطلاعات بیشتری از آنچه طراحانش انتظار داشتن رو فرستاد.
هدایت کننده پرواز، شروع کنین. سیگنال تماس در ساعت 11:55 و 4 ثانیه قطع شد.
او با مقاومت اتمسفری بیره می جنگه تا جایی که مخازن سوختش خالی بشن و دیگه نیرویی برای جنگیدن در اون باقی نمونه.
مدیر پروژه هستم. مسافت سنج مسیر کمی رو نشون میده، اما همین الان شنیدم که سیگنال فضاپیما از بین رفت و تا 45 ثانیه دیگه همین اتفاق برای فضاپیما هم میفته.
زمان رسمی مرگ 11:55 به وقت ساعت جهانی. در تلاش برای درک کیهان همه نوع داستانی وجود داره. گاهی اوقات رویاهاتون با شما میمیرن، اما بعضی اوقات دانشمندان عصر دیگری از اونها استفاده میکنن و به ماه و فراتر از اون میبرن. نام یوری کندراتایک فراموش شده بود، اما یک نفر اون رو به خاطر داشت. وقتی نیل آرمسترانگ از سفرش به ماه بازگشت، از خانه دوران کودکی مردی که سفر افسانه ای او رو ممکن ساخت، دیدار کرد.
ارائه شده توسط وبسایت والا مووی.